بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و یدل علیه تبادر و خصوص المتلبس بالمبدا فی الحاله. بحث ما در مطلب هفتم در مورد این بوده است که مصنف در بحث مشتق قائل به این هستند که مشتق وضع شده است برای خصوص متلبس به مبدا. مثلا اگر شارع مقدس بگوید انسانی که ظالم هست نمیتواند امام جماعت قرار بگیره، این منظور کسی هست که در حال حاضر مشغول یک عملی است که این عمل او مصداق ظلم است. اما اگر یه نفر مثلا در 5 سال گذشته احتکار کرده، ظلم کرده و از اون عملش هم دست برداشته، الان میتونه امام جماعت واقع بشه، چون دیگه عنوان ظالم بر اساس احتکاری که در گذشته انجام داده بود در حال حاضر بر او صادق نیست. کلا بحث مشتق همینه دیگه، ما عناوین و موضوعات رو استخراج کنیم. مصنف برای اثبات مدعای خودش به ادله‌ای تمسک میجوید. دلیل اولی که هم مصنف ذکر میکنه هم دیگران ذکر کردن تبادر هست و یه نیم خط هم بیشتر در مورد تبادر توضیح نمیده. اما از اونجایی که این ادعای تبادر به بیانات متعدد در کتب اصولی توضیح داده شده، من مجبورم کامل توضیح بدم. منظور مصنف ظاهرن از تبادر در اینجا، همونطوری که آقای خویی هم توضیح میده، منظورش متفاهم عرفیه. یعنی ما وقتی به عرف مراجعه میکنیم میبینیم که عناوین مشتق مثل ضارب، مثل عادل، مثل فاسق، وقتی که در عرف میگن فلانی فاسق هست، یعنی که او الان مشتمل بر این صفت است و این صفت در او وجود دارد. این میشه متفاهم عرفی، نه تبادر اصطلاحی. که در تبادر اصطلاحی میگفتیم که به محض شنیدن لفظ بدون وجود قرینه این معنا ازش منسبق میشه، به ذهن میرسه، پیشی میگیره. حالا معنای تبادر قبلا بحث کردیم که کدامش صحیح هست. لذا این تبادر اصطلاحی اصلا نیست، تا اینو متوجه باشید. کلیتش همین بود و نوشتش طولانیه، چون باید تبادری که اینا میگنم بگم، مرادشونو بگم به فارسی، بعد بگم آقای خویی در توضیحش اینه داره ذکر میکنه که بخوام بدونه چی میخواد بگه. لذا خیلی ها وقتی میخوان به این تبادر اشکال کنن، میگن که این تبادر بر اثر کثرت استعمال. مثلا خب این کثرت استعمال که به اون تبادر اصطلاحی کار نداره، که میخواد بگه اگر در نزد عرف با شنیدن عناوین مشتقه اون معنای متلبس بالمبدا به ذهن ما میاد، چون غالبا عناوین مشتقه در این معنا در عرف به کار گرفته میشود. لذا باز بعضی میان جواب میدن، میگن که نه، کی گفته غالبا اینجوریه؟ ما کثرت استعمال در این ور قبول نداریم. خواهی به خاطر اینکه اصلا تبادری که در اینجا الان ادعا میشه منظور تبادر اصطلاحی نیست، به یه نحوه همون اعتراض اونجا میشه، اعتراضی که قبلا خونده بودیم، بازگشت به اعتراض میکنه. حالا بنویسید فعلا اون اعتراض بود در تبادر که میگفتیم ما کار نداشتیم که بیایم استعمال‌های مختلف رو ببینیم. ما میگفتیم که در نزد مستعملین ولو یک مستعمل، در اعتراض ریشش برمیگشت به چی؟ به متفاهمات عرفیه. ما نگاه میکردیم میدیدیم که مثلا حتی آقای خویی میگه اختصاص به لغت خاصی نداره. مثلا ما میبینیم که در زبان فارسی هم که عناوین مشتقه به کار گرفته میشه، اوصاف به کار گرفته میشه، همین جوری هستن. در زبان انگلیسی هم همینه، عربی هم همینه، همه همین جوری هستن. این اون تبادر اصطلاحی اصلا نیست که. بله در این مستعملین میگیم، ولی مستعمل واحد باشد. در تبادر اونجا میگفتیم چی؟ لفظ رو که میشنویم در نزد کسی که آگاه به اون لغت هست، نه یه مورد دو مورد سه اینجوری بررسی نمی کردیم، ولی احتمال در اینجا اینجوری بررسی میکنه. آخون که چی نگفته؟ آخون گفته تبادر و خصوص الفلان. مثل نمیشه معناش که خواه بخواد این باید مورد به مورد بری ببینی. خب میدونم نگفتن خودشون، من هم ایشونی چی نگفته، دیگران که توضیح دادن اینو نگفتن. میدونم اشکال اینا میگم ذیل بحثا، ولی میخوام بگم دیگرانی که توضیح دادن این ببین وقتی تبادر گفته میشه خب ظاهرش میشه اصطلاح خاص و ما هم باید اصطلاح خاص معنا کنیم، درسته؟ اما اصولیان این تبادر اصلا اونجوری توضیح ندادن.
استفاده کردن
اصطلاح خاص
استفاده
کردن. میدونم نگفت اصطلاح خاص استفاده کردن. الان
این معنی موضوع لفظ چه دوزی می‌ذاره که بیان
دارم میگم هیچ که نگفته اینجوری، به خاطر اینکه اون قسمت تصورش اصلا نمیشه. مثلا ما میبینیم کسی که تبادر رو از علائم حقیقت و مجاز نمیدونه ایراد دو رو قبول کرده، باز از تبادر استفاده کرده. یک اصولی که تبادر از علائم حقیقت و مجاز نمیدونه، علامت تشخیص معنای مزولا نمیدونه، باز اومده تبادر استدلال کرده. مثلا خیلی از اصولیان قائل به این بودن که تبادر باید از حق لفظ باشه و این تبادرهایی که ادعا میشه کنم حقه، ولی باز با اینا رو داد کردن. حالا من میخوام شما اینو متوجه بشید که تبادری که اینجا آخون میگه در کتب اصولی نمونش آقای خویی اینجوری توضیح داد، بعدن ما در قالب فائدتون میگیم که ظهور کلام محقق خراسانی از تبادر همون تبادر چیه؟ اصطلاحی است. همونطور که نقطه مقابلشو داره میگه. بنویسید و یدلو علیه رو بنویسید تو جزوتون، بعد بنویسید قائلین به وضع مشتق، قائلین به وضع مشتق برای معنای اخص، یعنی وضع مشتق برای خصوص ذات متلبس به مبدأ از این، یعنی رو تا اینجا داخل دو تا خط تیره بذارید بهتره. یه بار دیگه میگم قائلین به وضع مشتق برای معنای اخص، من اخص رو توضیح دادم، بعد از خط تیره برای اثبات این نظریه به چند دلیل استناد نموده اند یا استناد کرده اند. نقطه بذارید سر خط بنویسید بیان دلیل اول، دو نقطه بذارید بنویسید تبادر. سر خط بنویسید دلیل اول قائلین به وضع مشتق، دلیل اول قائلین به وضع مشتق برای معنای اخص بلگول تبادر است که بعضی از آن به فهم اهل محاوره و متفاهم عرفی یاد نموده اند. نقطه بذارید بنویسید اما ادامهش ببینید. مراد آنها از تبادر این است که وقتی لفظ مشتقی باشید، قبل از مراد ظاهرن مراد آنها، ظاهرن مراد آنها از تبادر این است که وقتی لفظ مشتقی مانند عالم و ضارب در محاورات عرفیه استعمال می شود، و قرینه ای وجود ندارد، ویلگول بذارید، ما از آن لفظ خصوص ذاتی که متلبس به آن مبدأ باشد را درک می کنیم. و به ذهن ما منسبق می شود. و همانطور که بیان شد، تبادر یکی از علائم تشخیص معنای حقیقی از مجازی و تشخیص معنای موضوع له می باشد. اگر یادتون باشه در گذشته گفتیم بهتره که ما این علامت ها رو بگیم علائم تشخیص وضع، نه علائم تشخیص حقیقت از مجاز می باشد. خب نقطه بذارید. اینکه گفتم ظاهرا مرادشون اینه، به خاطر اینکه وقتی آدم تبادر رو میگه، عنوان تبادر رو که میشنوه، خب ذهنش میره در تبادر در مقابل اعتراض، در مقابل صحت سلب و عدم صحت سلب و تنسیس اهل لغت، و میره سراغ اونا دیگه. و اینا از طرفی گفتن محاورات عرفیه یا متفاهم عرفی یا فهم عرف، به خاطر این من یه ترکیبی از هر دوتاشو معنا کردم که ظاهرا مراد اینا اینه که وقتی که لفظ ضارب رو ما میشنویم، اون چیزی که بدون قرینه در ذهن ما میاد این است که این شخص الان در حال حاضر عمل ضرب از او صادر میشود، عرفاً چنین شخصی متلبس به مبدأ ضرب هست، ظاهرا مرادشون این است. نقطه بذارید، سر خط بنویسید. محقق، بذار اول به صورت کلی بگمش، بنویسید همینجا بگم، بنویسید محقق خویی در جلد یک، یعنی محقق خویی در محاضرات جلد یک صفحه 252 در توضیح دلیل اول، یعنی تبادر، می‌فرمایند و یدلو علا ذالکه امورون، دو نقطه بذارید سر خط بنویسید بهتر. الاول منظور از علا ذالکه چیه؟ بعدم پاورقی لیاقتپور بیارید، یعنی بر این معنای اخص، یعنی همین متلبس به مبدأ، ایشون میخواد استدلالا اونا رو ذکر کنه. دو نقطه سر الاول، دو نقطه، ان المتبادره من المشتقات والمرتكز منها عند اذهان العرف العقلاء خصوص المتلبس للعم. تا اینجا چی میگه؟ میگه همانا اون چیزی که متبادر هست از مشتقات و نهفته شده است از مشتقات در اذهان عرف عقلا چیه؟ خصوص المتلبس للعم. خب تا اینجا مشکلی نداره، تا اینجا میتونیم بگیم همون تبادر اصطلاحی رو داره توضیح، همین توضیح که من بالا گفتم نوشتید. و هذا المعنا وجدانیون لکل اهل لغتن بالقیاس عبارت های خویرش کدام تو نداره مجید داری شما؟ این چاپی که من دارم بعضی جا این بسا جوار کم آورده، چون یه عبارتی داره لی آورده اعتماد الا باشه ولی با بعدش نمیزده. خب هذا المعنا وجدانیون یعنی یه معنا امر وجدانیه. نه بعد هم میگم الا باید باشه. خب یعنی هذا المعنا وجدانیون لکل اهل لغتم بالقیاس الا لغاتهی. ها چی معناش کنیم؟ من نفهمیدم چی میگه. با الا معنا داره اما بخوایم با عرضم به حضور شما لی معناش کنیم مثلا معنا نداره. خب هذا المعنا وجدانیون لکل اهل لغتن بعدش برای شما فهمون فهمه فهمون اینا داره؟ ها؟ چون بلقیاس وقتی میگم باید بگی بلقیاس الا لغاتهی، درسته؟ خب بنویسم عباره، من نمیفهم چی میگه. یعنی میخوایم درستش کنیم و مثل هذا المعنا وجدانیان لکل اهل لغتم بلقیاس الا لغاتهی نمیدونم فهمون ها؟ خب فهم بگیریم اشکال نداره. لکل اهل لغت بلقیاس الا لغاتهی فهم، این درسته. آره یعنی باز اون الا باید بشه، لی اصلا معنی نداره. فهم یفهمون من المشتقات عند اطلاقاتها و استعمالاتها فهم یفهمون المتلبس. این مفعول به یفهمون. یه مرتبه این قسمت دوباره من از اول میخونم. هذا المعنا وجدانیون لکل اهل لغتم بالقیاس الى لغاتهی فهم یفهمون من المشتقات عند اطلاقاتها. میگه به خاطر اینکه اهل لغت میفهمن از مشتقات موقعی که به صورت مطلق آورده بشه، قرینه ای نباشه. و استعمالاتها المتلبسه بالمبدا چی؟ فعلا. ولا تصدق عندهم الا مع فعلیت تلبس و الاتصاف. یعنی تا زمانی که یک شخصی متلبسه به مبدا ضرب نباشه در نزد اونها گفتن ضارب صحیح نیست. و صدقها علی المنقضی عنه المبدا و صدقها یعنی صدق مشتقات بر کسی که مبدا ازش منقضی شده و این امکنه ها اله و صدقها علی المنقضی عنه المبدا و این امکنه الا انه اون صدق خلاف المتفاهم عرفن فلا یسار الیه بلا قرینه. میگه استعمال مشتق بر کسی که مبدا ازش منقضی شده صحیح است، اما قرینه میخواد، بدون قرینه این خلاف متفاهمه عرفیست و آدم بهش توجه نمیکنه. و هازت تبادر و ارتکاز غیر مختصن به لغت دون اخرى، این در همه لغات وجود داره، فارسی باشه، عربی باشه، انگلیسی باشه. لما ذکرناه غیر مرتن ان الحیات فی جمیع اللغات وضعت لمعنا واحدن علا اختلافها باختلاف اللغات. میگه به خاطر اینکه هیئت در زبانهای مختلف برای یه معنی واحد وضع شده، اسم فاعل در فارسی باشه، در عربی باشه، در انگلیسی باشه، میخواد نسبت بده چی؟ فعل رو به شخصی، صدور فعل رو به شخصی. مثلا هیئت الضارب فی لغت العرب وضعت لعین المعنى الذي، مثلا هیئت الضارب فی لغت العرب وضعت لعین المعنى الذي وضعت هیئت زننده فی لغت مفردش فرس میشه، درسته؟ فی لغت الفرس لهو و هاکذا. میگه ضارب و زننده، اون عربی این فارسی، هر دوتا برای یه چیزی وضع شدن. و منهنا یفهمو یفهمو و منهنا یفهمو من تبادره اندهو من کلمت زننده خصوص المتلبس خصوص المتلبس ان کلمت ضارب ایضا کذالک. بعد آقای خویی نعم تختلف المواد به اختلاف اللغات توضیح میده، اشاره به یه بحث دیگه داره. پاراگراف بعدی ثم ان هذا تبادر لا یختص بالجمل التامه، اشاره به یه بحثی داره که 600 به ایشون ایراد داره. بعد یه بحثی هم آخر آورده که لا اله کثرت الاستعمال ضرورت فلان، اینا هم اشاره سه تا بحث جدا باز اونها، یعنی اشاره به دفع سه تا ایراد داره که البته خیلی هم نمیپذیرم. مثلا آخوند خراسان ایراد سوم مثلا چیکار میکنه؟ سر خبر بنویسید. خلاصه این که ایشان در مورد مراد از تبادر در ما نحن فی میفرمایند مراد از آن این است که شخص جاهل به موضوع اون له لفظ زمانی که مراجعه بکند به اهل محاوره در هر لغت و زبانی ویرگول میبیند و در میابد که اهل محاوره و عرف در مقام تفهیم و تفهم اوصاف ویرگول اعم از مشتقات و جوامد ویرگول آنچرا که از این الفاظ می فهمند و می فهمانند ویرگول بدون اینکه قرینه ای را در کلام خود بیاورند ویلگول بذارید عبارت است از ذاتی که متلبس به مبادی آن اوصاف بالفعل باشد و این تفاهم عرفی بهترین دلیل است بر این که این اوصاف و محمولات در هر لغت و زبانی که به کار گرفته شوند برای خصوص ذات متلبس بالمبدأ وضع شده اند. نقطه بده سر خبزی فائدتون خب یه لحظه من باشه تا اینجا به این مدت تا معنا برای تبادر گفتیم یه معنا معنای ظاهر اولیش بعد گفتیم که آقای خویی در توضیحش اینه گفته و حرف ایشون بازگشت میکنه به متفاهم عرفی و فهم اند اهل المحاوره اند اهل العرف نقطه سبز فائدتان مثل با توجه به توضیحات مذکور روشن میگردد که ظاهرن مراد از تبادر در ما نحنفی ویلگول معنای مصطلح آن نمی باشد بلکه مراد از آن متفاهم عرفی می باشد لذا تعبیر از دلیل اول قائلینه به قول اخص به تبادر ویلگول مناسب نمی باشد بلکه باید به متفاهم عرفی و مانند آن یاد شود نقطه البته ظاهر عبارت مصنف ظهور در تبادر اصطلاحی دارد و تفسیر بیان ایشان و بیان مستدلین به این دلیل به متفاهم عرفی مناسب نبوده و با ظهور عبارت آنها سازگاری ندارد به همین جهت ما در توضیح مراد آنها از تبادر میلگون همان معنای اصطلاحی را ذکر نمودیم. نه بعدش توضیح میده، بعد ایرادایی که بقیه باز دارن مثل شایسته به آبرد همه رو که مراجعه میکنه در مجموع نه ایشو متفاهم عرفی رو میگه.
باز
نه ببینید به تفاوت اعتراض با تبادر در اینه که در اعتراض ما نیاز داریم جزوات و مقرر نگاه کنم، توضیح دادم در اعتراض ما نیاز داریم که میدونم در اینجا اینا میرن سراغ این که میگه ما نگاه میکنیم میبینیم که وقتی ضارب میگه فلانی هم اینه میفهمه، این عرف هم اینه میگه، اون لغت هم اینه میگه، اختصاص به این لغت از مجبو میخواد به دست بیاره. در تبادر ما اینو کار نداریم که
زاره عرف ازش چی میفهمه؟
خب نه عرفه که میخواد توضیح بده، میگه شما وقتی مراجعه میکنید میبینه در لغات مختلف این لغات مختلف پاشو وسط میکشه، میگه لفظ زاره، لفظ زننده، هیئت اسم فاعل، به هر لغتی وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم که اینها در زبانهای خودشان اون چیزی که اصلا متفاهم عرفی تفسیر تبادر به متفاهم عرفی غلطه، نمیگم
متفاوت تبادل
و ارتکاز غیر
متفاوت
در ارتکاز غیر اون که شما میگید هست. منظور قبلا تو جزوه یه بار نه این نیسته، ارتکاز یعنی نهفته شده در اذهان که سبب میخواد، سببش یا کثرت استعمال یا انس و علاقه به وضع که میشه دور. ارتکاز که میگن ایشون منظور که من میفهمم نیست، ذهن من نه، ارتکاز یعنی نهفته در اذهان عقلا نه من. لذا آقای خویی در عبارتش چی گفته؟ ارتکاز اهل العرف العقلا. حالا اشکال نداره جنبندیش به این صورته که تبادر در اینجا اگر منظورشون تبادر اصطلاحی باشه نقدش هم باید به صورت چی باشه؟ تبادر اصطلاحی باشه. لذا آقای فلانی که تبادر رو به عنوان علائم تشخیص حقیقت و مجاز مثلا قبول نداره چرا به تبادر در اینجا استناد کردی؟
نقل قائلی
متوجه شده؟ نه خودش قائله، مثلا میگه یدل لنا، میگه دلیل ما بر این که ما میگیم قول به اخص یکیش تبادره، میگیم شما خود تبادر رو قبول نداری به عنوان علائم حقیقت و مجاز، بعد میگیم آها شاید مرادش از اصطلاح تبادر در اینجا متفاهم عرفی باشه با این توضیح دیگه ایراد بهش وارد نیست. یا اگر مرادشون از تبادر متفاهم عرفی باشه نقدش به تبادر اصطلاحی صحیح نیست. ما الان این جلسه یعنی کاری که الان ما انجام دادیم فقط این که تبادر رو گفتیم اینجوری تفسیر کردن که ذهن شما روشن باشه. ظاهر عبارت آقای محقق خراسانی میگه تبادر و خصوص المتلبس بالمبدا فلان ظهور عبارتشون در تبادر اصطلاحیه. اتفاقا من عبارت آقای خویی رو سعی میکنم به این کیفیت که شما میگید حمل کنم، به خاطر اول جزوه گفتم دلیل اول قائلین به قول اخذ تبادر است که بعضی از آن به متفاهم عرفی یاد کردن، یعنی اونایی هم که میگن متفاهم عرفی میخوان همین تبادر رو بگن. اما وقتی که مراجعه کنید به کتاب‌های اصولی متعدد می‌بینه نه، در بعضی از موارد منظورشون اون نیست. کسی که ایراد دو رو قبول داره، اصلا تبادر علامت تشخیص معنای حقیقی از مجازی قبول نداره، به تبادر استناد کرده و در توضیحش بحث متفاهم عرفی رو چیکار کرده؟ مطرح کرده. حالا شاید ببینیم برای جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین.